رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 8 آبان ماه سال 94 برابر با 30 اکتبر 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را خواهید شنید. به دنبال آن فریاد جانکاه و سخنان دردمندانه مادران داغدار در سالگرد اعدام ریحان جباری را می شنوید. و پایان بخش برنامه ما شعری از یک معلم برای رسول بداغی معلم زندانی است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سریال بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالین صنفی کارگران و معلمان همچنان ادامه دارد. این بار جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران، طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای 6 سال حکم زندان به اوین فراخوانده شده است. در این رابطه گفتگویی دارم با خود آقای عظیم‌زاده. سلام و درود گرم دارم به شما آقای عظیم‌زاده.
درود گرم هم به شما و شنوندگان.
آقای عظیم‌زاده، ضمن ابراز تأسف عمیق از این حکم ناعادلانه که چه عرض کنم، حکم ظالمانه 6 سال زندان برای شما که ابلاغیه هم صادر شده جهت اجرای حکم، در ابتدا مایل هستم که بفرمایید اتهامات شما چه بوده که چنین حکم شداد و غلاظی صادر کردن؟
خواهش میکنم بگید. من اتهام اقدام علیه امنیت ملی، یعنی اتهامات اجتماعی و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت، اخلال در نظام و صادر تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، سه تا اتهامیه که به من وارد کردن و مصادیقی که در واقع بر اساس اونها این اتهامات به من وارد کردن، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران هستش، تشکیل کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگریه، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراج و بیکاره، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84 شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در پارک لاله در سال 88، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع اعتصاب در سازمان‌های سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 رقمی کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت اجرای این تجمعات، تهدید وزارت کار برنامه‌ای به وزیر کار برای برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض به مزد مسبب، شکایت از آقای سعید مرتضوی ارزم به خدمت شما به عنوان نماینده هزار کارگر که اصلاح شاکی بودیم، میشه سبخواست با بقیه تشکلهای مستقل کارگری من جمعه رسان کمیتی همه این کمیتی تجیری مصابه با ساعت افتاد و مسابه از این دست یا چیزایی هم که توی حکمی که بر علیه من صادر شده به عنوان مصادیق احتامات که قبلا خدمت نهاز کردم به عنوان مصادیق اونها آورده شده و راستش یه چیز دیگه هم از که من نمیدونم اصلا این بواری مستاقه جوری کجا میگونده که به اصطلاح تراش کردم توی حکم اینن اون چیزی که توی حکم نوشته شده که مثلا این آقای جعفر عظیم‌زاده در مثلا اوائل سال اوائل انقلاب من موقع 12-13 سالم بود با این قید قشنگ عنوان کردن که نام برده با افراد افکار مارکسیستی به دنیا آمده است. اینم توی حکم هست که انسان یا 12-13 سالگی 13 سالگی من سال 55 من متعلق 45 هستم 55 من 12-13 سالم بود و تو حکم قید کرده که جزو مصادیقش که ایشون با افکار مارکسیستی به دنیا آمده در حالی اون مصادیقش بود و
عذر میخوام میان کرامتون در واقع برای تولد شما هم حکم صادر کرده
بنده رو امروز اتهام اقدام علیه امنیت ملی دادن یکی از مصادیقش اینه که بنده مارکسیست به دنیا آمد.
بله این هم از در واقع از شاهکارهای قوه قضایی جمهوری اسلامی آیه عظیم‌زاده. ولی اینهایی که در واقع به عنوان اتهام و جزء مصادیق جرم محسوب شده در واقع تمام فعالیت‌های شما قانونی بوده و علنی و در این حال چیزی جز دفاع از حق حیات و معیشت کارگران و اعتراض به مزد خفتبار تحمیلی به کارگران نبوده. ولی چرا این حکمهای این چنینی این چرایی برای
ما به جرات میتونم بگم که حتی یک ذره فعالیت غیرقانونی نکردیم و پرونده ما کاملا روشن مقابل افکار اون کسانی که مسائل کارگری رو دنبال میکنن. ما سایت داریم، تمام فعالیت های ما اونجا منعکس شده، از جمله مثلا جمع‌آوری 40,000 امضا، رفتن جلوی وزارت کار، نانم تو خیابون تازه تو محبته کار مثلا با 5-6 نفر تجمع کردن خواهان افزایش مزد شدن. اینا مجموعه فعالیت هایی بودی که ما انجام دادیم و ایجاد تشکل اتحادیه آزاد کارگران ایران. به هر حال اینها در این مملکت این نوع فعالیت ها و من جمله شکایت ما از آقای سعید مرتضوی که 3,000 میلیارد تومان اختلاس کرده و به عنوان نماینده 1,000 کارگر اصلا شکایت کردم، به نماینده 1,000 کارگر شکایت کردم. به هر حال خیلی روشن همه چیز داره، حکم داره میگه که این نوع فعالیت ها اقدام علیه امنیت ملیه، این نوع فعالیت ها تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، این نوع فعالیت ها اخلال در نظم عمومیه. خیلی صریح همه چیز. واقعیت اینه که من فکر میکنم که هیچ جای دنیا فکر میکنم در عقب مونده ترین کشورهای دنیا هم که حتی سیستم قضایی ندارن این که کارگر بگه آقا دستمزدم کمه بره امضا جمع کنه براش اینو بگن اقدام علیه امنیت ملی، هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره. واقعیت اینه که اینها صدور چنین احکام در واقع حاصل اینه که خودشون میدونن ظرف 35 سال گذشته توی این مملکت چه بلایی سر کارگر آوردن و علی‌رغم این هیچ در فکر جبرانش، در فکر اینکه بالاخره شرایط رو بهتر بکنن مطلقا در فکر این نیستن. به همین دلیل جلوی هر گونه اعتراضی، حتی در میگم تومار امضا جمع کردن، به این مند اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشه. اینا میخوان کارگر رو هم گرفته میگردارن، هم کارگر جیکش در میاد و جیکش در میاد باید 6 سال بره زندان، 9 سال، 10 سال، 12 سال، 6 سال، چه میدونم 3 سال باید بره زندان. من خانون کارگر رو بدن و نه اجازه میدن کارگر بگه آقا من نون ندارم. شما الان در جریان هستید، به طور واقعی این یک ذره سیاه نمایی که این بحثی میخوام بگم وجود نداره. همین الان در تهران حقوق یک کارگر و حقوق یک معلم برابر اجاره خونه نیست. من الان خودم با پول کیشم 1,200,000 تومان دارم اجاره میدم، یه معلم 1,200,000 بیشتر نمیگیره. یک کارگر در اونم کلیترین صنایع، مثل صنایع خودروسازی، صنایع پتروشیمی، اون شکل بالایش رو نمیگم، بحث از طور میانی و کارهای فنی میانی به طور پایین حدش بده دریافتیشون یک و 200 تلا، یک و 500، یک تومن، 900 تومن و اجاره یه منزل مسکونی در یک نقطه کارگرنشین تهران 1,200,000 تومن، 300,000 تومن برای یک خانواده 4 نفری. من فکر میکنم که در اتیوپی هم بوده کارگر برابر با اجاره خونش باشه، در عقب مونده ترین، در فقیر ترین کشور هم من بعید میدونم اینجوری باشه، اصلا که آمارش ندارم ولی بعید میدونم مطلقا اینجوری باشه.
بله، این واقعیت بسیار تلخ وضعیت کارگران ایران هست که در واقع به خوبی اشاره کردی که به خاک سیاه نشاندند و در این حال فعالین کارگری از جمله شما و پیش از این آقای علی نجاتی، آقای محمود صالحی، کوروش بخشنده، عثمان اسماعیلی، شاپور احسانیراد، جمیل محمدی، بله بله این اسامی متاسفانه زیاد هست، آقای محمد جراحی زندان هستن، بهنام ابراهیم زاده، واحد سیده، حسن رسول نژاد و زندیات شاهرخ زمان در زندان از دست دادیم. بله بله اشاره شما کاملا درست. بله معلمان رسول بداغی بدون یک روز مرخصی حتی 6 سال زندان بودند و مجددن هم حکم زندان صادر کردن. آقای بابانی، آقای بهشتی، آقای هاشمی، آقای عظیم‌زاده ابلاغیه‌ای صادر کردند و شما را هم فرا خواندند برای اجرای حکم. این احکام در واقع چه تأثیری مشخصا روی خود جناب عالی داره و از این طریق میشه برای کارگران؟ خواهش می‌کنم
ببینید،
بذارید
توضیح قبل از شما جواب بدم توضیح رو ببینید. من رو محکوم کردن 6 سال تو دادگاه بدوی از من به خدمت شما اواخر سال ماه سال 93 این پارسال خب بخوا ما اعتراض دادیم، رفت تجدید نظر 12/4 من تازه متوجه شدم 12/4 حکم رو تایید کرده، حکم رو به من ابلاغ نکرده. خب مستقیم حکم رفت اجرای احکام پنجشنبه گذشته، اونم 3 روز پشت هم تعطیل، حکم بسیار دادگاه اجرای احکام اومده دست من که بعد از رویت این ابلاغیه فرصت دارید که خودتون رو به دادگاه زندان اوین معرفی بکنید. خب در واقع این حکم
یعنی قبلن باید من به
که محکوم هستم، من حکم رو ندیدم، حکم دادگاه تبه باش، حکم دادگاه تنجه دارم به که تایید کرده من ندیدم، دست من ندادم، مستقیم دارم به صلاح فرصت هیچ فرصت هیچ مجالی هم به من ندادم. اگر مثلا این حکم رو دستان هم میدادن همون 4/12 نخواهم یکی ما فرصت داشتن این کسان که دارم میگم من 2 ماه وقت دارم زندگی مسائل هم خوب این ندارم دست من. در واقع خودش هم یک نوع ستمیه که به یه کارگر که تازه میخوام ببرن زندان که میشین برن زندان که 5 روز بیشترش فرصت نمیدن که فرصت داشته باشه در حال مسائل مشکلات زندگیشو راستوریش بکنه. در این حال که خب در جریان هستید، من با خودم معرفی میکردم و به دلیل گرفتاری فردی شخصی که دارم نتونستم آواری از مشکلات سرمه باید اینا رو حل کنم برم تا از امیدوارم که دفعه 4 به 5 آینده اینا رو حل کنم برم. اما در اصل با سوال چه تأثیری داره این زندان، واقعیت چی بخواید ببینید، من زندان برای من افتخار نیست، برای هیچ کارگری افتخار نیست. در واقع زندان بخشی از همون ستمیه که در واقع شکل خشنتری از اون ستمیه که هر روز در کارخونه به کارگر میکنن، در زندگی روزمره کار بر علیه کارگر اون ستم رو انجام میدن، این شکل بسیار خشنتریه که در حال در حق کارگر اعمال میکنن و از اینجا در واقع دنبال این هستن که کارگر رو به تمکین وادار بکنن. شما اگر دقت بکنید ظرف 6 ماه گذشته به ویژه و به ویژه از موقعی که دولت آقای روحانی سر کار اومده این سیاست سرکوب تشدید شده، اصلا سابقه نداشته که برای اینا 4 نفر بازداشت بکنن دوباره فردا پس فردا همینجوری پرسر هم بازداشت رو بده، ببینید از همین 1 ماه گذشته اصلا مجالی به کسی ندادن. شاهرخ زندان جوش از دست داد، بلافاصله برای محمود صالحی اخصانون کردن، از اون برای آقای نجاتی گرفتن، امروز برای من ابلاغی اومده که برای گذرم به 6 سال زندان برم زندان، برای آقای کوروش بخشنده حکمش اومده. میخوام بگم که به نظر میاد که تصمیم دارن و تصمیم گرفتن که هیچ مجالی رو برای افتکار یا برای حرف زدن برای دفاع از حقش ندن با توجه به سیاستی که آقای روحانی داره. معلومه که مطلقا این توافق صورت گرفت، این بسته که اخیراً هم دولت داده بیرون، این بسته مطلقا معلومه که ذره‌ای به نفع کارگر نیست. قرار نیست برای کارگر کاری بکنم، به همین دلیل که از این سر میخوام بزنم سر کارگر، کارگر صداش در بتونم معلومه که رسولان زندگی فلاکت بارتایی بهش تحمیل بکنن. اما واقعیت اینه که چنین برخوردهایی به طبقه کاری، همونطور که ما از سال 83 به ویژه به این طرف که کارگر علنی‌تری خواهان احقاق حقوق شده، از اون مقتد این طرف مرتب این سیاست ها بوده، مرتب دستگیر کردن، مرتب بردن، اما واقعیت اینه که هیچ کارگری کوتاه نیومده و به ویژه در شرایط حاضر که امروز زندگی بسیار فلاکت‌بارتره، دستمزد ما بقیه بیداد میکنه، دستمزد کارگر کفاف اجاره بهای منزل مسکونش نیست، کلیه فروشی بیداد میکنه، به ویژه پدر این وضعیت به نظر من هر درجه از سرکوب کارگر رو بیش از پیش داره دفاع از اون خودش نمیدون خواهده بود. این پیش بینه منه.
بله آیه عظیم‌زاده، به یقین کارگران شما فعالان و پیشروان کارگری را فراموش نخواهند کرد که چنین هزینه گزافی دادید و میدهید، همیشه تحت تهدید هستید و اشکال مختلف. در این فرصت اکنون که شما را در واقع فرا خواندم برای زندان، برای اجرای حکم ناعادلانه، چه سخنی با خود کارگران دارید؟
واقعیت اینه که همه چیز روشنه. واقعیت اینه که برای اینها همونطور که توضیح دادم ظرف بیش از 6 ماه گذشته رفتارهایی که کردن تماما بیانگر اینه که دارم میرم به سمت بسته تر کردن رسلا فضا و جلوگیری از ورود اعتراضات کارگری، در واقع با دستگیری چهرهای شناخته شده جنبش کارگری دنبال این هستن که کل طبقه کارگر رو وادار به عقب نشینی تمکین بکنن. همونطور که توضیح دادم این نشده و نخواهد شد. خیلی نیاز نیست که آدم ها من فراخوان خاصی بدیم برای اینکه جدا از اصطلاح خواست من و نوعی و تشکل‌های موجود، واقعیت اینه که چنان ستمی امروز به کارگر داره میشه که اعتراض کارگری هر روزه در جای ممکن داره میجوشه. اما اون چیزی که در تجربه من میگنجه و به عنوان کارگری که تجربه طولانی دارم فکر میکنم که هر درجه اعتراضات کارگری به هم وصل بشه و سطح کشور هر درجه متحدتر باشه، به همون درجه موفق‌تر خواهد بود. واقعیت اینه که جای وجود یک اعتراض همبسته و سراسری کارگری در ایران خالیه. همون جای دنیا اتفاق داره میفته، هرچند که اینجا برها سرکوب هست میزنن، این فرصت رو نمیدن، ولی واقعیت اینه که تا ما کارگران در سطح کشور نریم پای اعتراضات سراسری و به هم پیوسته سر خواستامون، فکر میکنم که وضعیت همین انداز تا حدودی پیش خواهد رفت.
آیه عظیم‌زاده، به نکته بسیار مهمی اشاره کردی که اون اعتراضات همبسته و سراسری هست. پرسشم از جناب عالی اینه که به نظر شما به عنوان یک فعال و پیشروی کارگری الزامات این اعتراضات همبسته و سراسری چه هست؟
ببینید واقعیت اینه که خب الزامات بسیار زیادی داره، از جمله پایه‌ای‌ترین ملزومات این که یک اعتراض سراسری شکل بگیره وجود تشکل‌های کارگری که باید شکل بگیره. واقعیت اینه که خب چنین اجازه‌ای رو تو محیط کار و حتی بیرون محیط کار به کارگر نمیدن. تشکل‌هایی هم که تا الان تشکیل شده خودتون شاهد هستید که این تشکل‌ها رو با دستگیری و سرکوب بران تا حد زیادی زمینگیر کردن. از یه طرف دیگه من شخصا اعتقاد دارم که نباید منتظر ایجاد تشکل شد، هرچند که تشکل در واقع اون ظرفیه که پیش آمدن و سازماندهی اعتراضات سراسری کارگری رو تضمین میکنه، اما نمیشه منتظر تشکل شد برای اینکه اجازه بدن. به همین دلیل من فکر میکنم هر درجه از بروز اعتراض متحدانه سراسری، کوچیک بزرگ، خودش در این حال بستر پیشروی طبقه کارگر رو فراهم میکنه که تو دلش تشکل‌های کارگری هم میتونه از دلش سر بر بیاره و در واقع تا برسه به اون نقطه‌ای که بشه از طریق این تشکل‌ها اعتراضات سراسری سازماندهی کرد.
آیه عظیم‌زاده، من بسیار سپاسگزارم از شما. برای شما آزادی و رهایی آرزومندم. امید است که هر چه زودتر این حکم لغو بشه. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم ممنون هستم از فرصت که در اختیار ما گذاشتید. واقعیت این که این نکته خیلی کوچیکم من اشاره بکنم، من موقع بازجویی به بازجویی گفتم ببینید من یک نفرم، من یک زندان 6 سال محکوم میکنی و طبیعی به من تعمیل میشه با این 6 سال به طور واقعی، ولی واقعیت اینه که خود شما هم باید تاوان هزینه که دوشتون میاد و هر حال خیلی بیشتر از اون تاوانی که من ممانی فرق میکشم. خب در همین دلیل من حقیقتش با توجه به این که گفتی که وجود آزاد بشی که فلان اینا امیدوارم اینجوری بشه، ولی به نظرم میاد که همونطور که اشاره کردم دوره ایه که میخوان کارگر صداش در نیاد، خیلی سریح دارن میگن آقا شما حرف نزن. ببین من اول مصاحبه هم اشاره کردم تمام پرونده ما روی سایت ما موجوده، تمام فعالیت های ما روی سایت ما موجوده، هیچ چیز غیر قانونی توش نبوده. اینا به کارگر میگن آقا حق نداری بگی موزن شمه، حق نداری بگی مثلا قانون کار چرا عوض میکنی در علیه کارگر، حرف زدن هم نداری، حالا چیزی بگی که پیشکش. من فکر میکنم که اینا خودشون تاوان در واقع این برخورد با میلیون ها کارگر رو پذیرا خواهند.
بله به یقین، به قول معروف چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. آیه عظیم‌زاده زنده و پایدار باشید. امیدوارم که در گفتگوی دیگر در فضای آزاد و بدون حکم زندان گفتگو کنیم.
زنده و سرفراز باشید آقای روشن.
همچنین بسیار ممنونم از شما. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به فریاد جانکاه و سخنان دردمندانه مادر بزرگ ریحانه جباری، دختری که در 3 آبان سال گذشته اعدام شد، و همچنین سخنان جسورانه و دردمندانه شعله پاکروان، مادر ریحانه، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، شهین مهینفر، مادر امیر ارشد تاجمیر و اکرم نقابی، مادر سعید زینالی. خاطر نشان کنم که این سخنان دردمندانه مادران داغدار بر سر مزار ریحانه جباری توسط محمد نوریزاد ثبت و ضبط شده است.
اره گل باخی گل خنان باخ روش رای دیده کسان و الاخ تخمه پوشه گیسته که نوره قید همراز بول بول همراز
اصلیت میگم اینجا هستم، مادر اینجاست، ببینید شما هم دختر سلام عزیزم.
قربان دلن جگه و بیابان کرده شامد روره مبارک از عزیزم تا روز مشه بلزی برا قم و کورم و گیان امد روره روره ایچ و دلسم یکی روره روره قربان جگر سخته در مادرت بام روره روره قربان تشوانه مرگی بام دلت بام روره
سلام 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 گوشته ی جور و جفا سلام 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 امر دست قبله می آید سخت باران می شود شاگر ظالم و عادل نباشه مالک ویران می شود عزیزم ریحانم سر و گل و ریحانم السلام السلام سلام پوزده آبان آبان 66 که تو داد خدا به من سلام به سوم آبان روز و روز ملکوتی تو ریحانم ریحانم وای وای ریحانم وای وای ریحانم سر و گل و ریحانم سر و گل و ریحانم السلام 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 وای 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 وای
من حرفم رو میزنم
اینجا عزیزم من دق کردم از سای با هم جور
من ببینم برای دل تو
دوستای من منو میشناسن 30 سال معلم قرآنم قرآن وقتی اجازه میده که فریاد بزنی که ظلمی بر تو بیاد ایها الناس به من ظلم شده دو بتی سر به روانم رو گرفتن واقع به حالم آتیش زدن کیا؟ کیا؟ دکن دوستا اختلاف کیا؟ بچه من رفت دکن دوستا بگیره یکی از دکن دوستا رو کش زنده باد ریحان چند بار تو ملاقات به این گفتم دست مریضاد دختر من دست مریضاد خوب کردی
اجازه بیان خیلی من یکم آبو خواه
هیچ کس به اندازه من دلش پر نیست 7 سال من سکوت کردم گفتم شاید دکل دوستا خجالت بکشن گفتم شاید اختلاس کیای هزار 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 میلیاردی خجالت بکشن مال حرام خورا خجالت بکشن دلار دوز را خجالت بکشن حسین گوا خجالت بکشن بگو من یه زود باش من میخواد بگم
مادر قربونت برم تو تنها نیستی خانوم ها آقایان افتخار دارم که بگم در همین مجلس چند مادر هستند
که بچه هاشون کشته شدن به همون تلخی ریحانه. خیلی از شماها صدای شهین مهین‌فر رو سالها از رادیو شنیدین و لذت بردین، اما پسر شهین مهین‌فر 3 بار ماشین از رو دل و رودش رفت شد.
به ای زن بن قتلت
ایراشش این خانم،
به ای زن بن قتلت، به چه گناهی؟ به گناه جزگیری؟
ما مسلمانیم، تمکین به قوانین این کشور هم میکنیم، مالیات هم میدیم، هر قانونی هم که بذارن گردنمون باریکتر از مو. اما همون اسلام به ما یاد داده که حتی در زمان معاویه ابوذر بلند شد با استخوان شتر و گفت ظلمه. ما سکوت کردیم. ما خجالت، من یکی خجالت میکشم در مقابل خواهر راهمی کشته شده دهه 60. ساکت بودیم، دهه 70 پیش اومد، مادر و خواهر سعید زینالی 16 سال دنبال پاره تنش میگرده. ما چیز اضافه ای نمیخوایم. ما نمیگیم شما بیاین چیز اضافه ای به ما بدین. ما میگیم چرا بچه هایی که ما به دندون کشیدیم و با سختی بزرگ کردیم در شرایط جنگ، مایی که فرار نکردیم از این مملکت که بریم در حاشیه امن زندگی بکنیم و با تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی این مملکت کنار اومدیم و زندگی کردیم، به چه جرمی بچه های ما رو از ما گرفتید؟ مادر ستار بهشتی اینجا نشسته، من میدونم، برام تعریف کرده که لحظه ای که پسرش ازش دور بوده و مرده سینه‌اش شیر اومده. همه ما مادر داریم. یک ناف رو شکم ماست که به ما نشون میده ما مادر داریم. معنی مادر رو میفهمیم. گیرم مادر ما، مادر شما کشته ای نداده، اما میتونیم درک بکنیم که کابوس های گوهر عشقی در شبها چیه. و من بیشتر درک میکنم چون بچه منم کتک خورد. من میگم در کشوری میخوام زندگی بکنم که حتی اگر دشمن من دستگیر شد کسی به خودش اجازه نده حتی یک سیلی بهش بزنه، حتی به خودش اجازه نده توهین و تحقیری به اون فرد بکنه. ما چیز زیادی نمیخوایم. میخوایم برگردیم به تمدن. میخوایم از بربریت نجات پیدا بکنیم. خانم ها و آقایان، به شما میگم هیچ تضمینی نیست که 10 سال دیگه بچه یا نوه شما اعدام نشه. هیچ تضمینی نیست که 10 سال دیگه شما به جای من باشید و شما به جای مادرم. به شرطی میتونید این تضمین رو بدید که یک صدا پشت هم وایسید و یک نه بزرگ به اعدام بگید، یک نه بزرگ به شکنجه بگید،
یک نه بزرگ به ظلم،
به ظلم
دزدی، دکن دزدی، اختلاس میلیاردی.
ما حرفمون اینه، حکومت گردن من باریکتر از مو زیر تیغش. اما سوال میکنم، یک سال گذشت پرونده‌ای که 2 طرف پرونده گفتن ابهام داره، 2 طرف پرونده اعتراض کردن، پرونده جلوی چشم میلیون ها انسان باز شد، نورافکن روش رفت، افکار عمومی قانع نشد، این ابهام چرا رفع نشد؟ صورت مسئله پاک کردن کاری نداره، کشتن ریحان کاری نداره، با دست بسته و پابند میبرن اون بالا بدون دفاع. حرف سر این است، مادر، حرف سر این است که آیا ما دادگری و عدالت را میخواهیم یا خیر. به من ظلم شد، به شما الان ظلم نشده، اما تضمین بدید که 5 سال دیگه به شما ظلم نمیشه. تضمین بدن مامورین و پلیس و آگاهی و دستگاه دولت افرادی که مثل ماهان تضمین بدن که به اونها هم ظلم نمیشه. بعد من میشینم کنار، شهین مهیفر میشینه کنار، مادر ستار بهشتی میشینه کنار، مادر زینالی میشینه کنار. ما همه دنبال عدالتیم، همه ما دنبال عدالتیم، چون فرشته عدالت چشمش بسته است، هیچ فرقی براش نباید داشته باشه که آیا کسی
خودی و نخودیه. ریحان نخودی بود، از دار و دسته دوستا نبود، از دار و دسته حق بازای دروغگو نبود، به همین جهت زد دوستی رو کش، دکل دوستی رو کش.
خودی و نخودی. متاسفم با تمام وجود که بیش از 30 سال مادر من الان شاگردانش هستن، قرآن درس میده، و پیش از آن زمانی که منی نبودم معلم بوده، در آموزش و پرورش درس میداده. پیش از انقلاب مادر من اهل قرآن بوده، پیش از انقلاب مادر من با چادر مدرسه میرفته. متاسفم از اینکه خودم نزدیک به 30 سال به این مملکت خدمت کردم به اندازه خودم، قدم کوچک، اما متاسفم که بگم که یک دستگاه پشت سر یک متجاوز ایستاد، مرتضای سربندی، مردی که دروغگو، کسیفه هسته، اطلاعاتی دروغگو، مردی که به خودش اجازه داد با وجود زن و فرزند، با وجود عروس و داماد، دختر 19 ساله منو گول به جایی ببره به بهانه واهی. و فکر نکنید ریحان تنها بوده،
دروغگو.
همین دخترای جوونی که اینجا هستن ممکنه همین بلا سرشون بیاد، مگر کار نمیکنن دختران شما؟ ولی پشت سر مرتضای سربندی ایستادن.
دروغگو، دروغگو.
قاضی سابق حسن تردست به خودش این اجازه رو داد. وکیل ریحانه الان اینجاست. قاضی حسن تردست به خودش این اجازه رو داد که در دادنامه این مملکت با مهر این مملکت بزنه به دلیل این که پسر مرتضای سربندی انگشتر عقیق دستش بوده و ریش مذهبی داشت.
شرم بریم خیلی
مادر،
شرم
و زن سربندی چادر سرش بوده. پس مرتضای سربندی قصد تجاوز به ریحانه رو نداشته. اون قاضی ندیده گرفت ملافه‌ای که پهن کرده بود روی کاناپه، ندیده گرفت داروی بیهوشی در آب میوهی که برای ریحانه آورده، ندیده گرفت کندوم کثیفی
رو
به بچه‌ی ساله من نشون داده. و من اعتراض دارم به عنوان یک شهروند، به والله قسم اگر ریحانه دختر خودم هم نبود همین سوال برام پیش می اومد که چرا، چون پدر و مادر ریحانه جز حلقه های نزدیک به قدرت نیستند، چون ما پاک زندگی کردیم، چون ما از عرق جبین و کد یمین ارتزاق کردیم، چون تو دزدی ها شرکت نکردیم،
شاهش اگر عادل نباشد ملک
میرانید،
خونه بخارهان، خونه ستارها رو زمین میریزه،
خونه عزیزان مصطفاها، شبنمها. یک لیست بسیار طولانی داریم و من در یک سال گذشته با مادرانی آشنا شدم از نزدیک که سینه‌شون پاره پاره است، هیچ کس حالی از اونا نمیپرسه. تضمین بدید که شما اینجوری نخواهید شد، ما میشینیم کنار. اما همچنان که دنبال عدالت هستیم، همچنان که دنبال سازندگی برای جوانان آیندهمون هستیم، به دنبال دادخواهی هستیم. ما مادران کنار هم ایستادیم، بند ناپایی که به فرزندانمون متصل بود به هم زنجیر کردیم. ما قدرت داریم، به دلیل اینکه نمیترسید، به دلیل اینکه چیزی مهمتر و بالاتر از پاره های تنمون نیست. بلند شو، مادرم بلند شو، کنار من، مادرم کنار من، مامان تو تشریف بیاری. ما مادران این تعداد کاملا نوادیه
نمیشنستم مادر امیدانی شنا
ما مادران نه قراره که ثروتمون از همون بگیرن، نه قراره ماشینمون از همون بگیرن، نه شغلمون، نه چیزی. عزیزترین چیز جهان پاره تن ماها رو گرفتن، و نه فقط اینها، صدها و صدها در سراسر این سرزمین مادرانی مثل اینها هستن. چه میبینید شبها؟ چه کابوسی میبینید؟ چطور میشه باور کرد مادری تا صبح نخوابه به چی فکر بکنه؟ من چند روز نمیخوابم حتی یک ساعت. به چی فکر میکنم؟ به این فکر میکنم که تناب افتاد اینجاش افتاد پشت گردنش. سرچ میکنم بسلا نخواهش قطع بشه بیشتر درد داره یا خفه بشه، کدومش بیشتر پول میکشه؟ جواب بدین به من. چرا کابوس تو بگو برای من تعریف میکنه که فکر میکنم. از من پرسید، گفت تو عکسای توی اینترنت رو نگاه کن ببین چشم امیر ارشد اومده بیرون. خودتونو بذارین جای این زنان. مردان خودتونو بذارین یک لحظه بکنید مادر شماست کابوسش اینه که ببینه شکم پسرش پاره شده زیر چرخای ماشین یا نه. کابوسش اینه موقعی که ستارو میزدن پشتش ترک خورد یا نخورد، استخونش خورد شد یا نشد. نمیخوابه، هر روز داره روز زانو داره میره سر خاک پسرش. شوهر من هر روز داره میاد اینجا، این باغ و باغچه با عشق چشم شوهر من داره آبیاری میشه. بگو پسرش 16 سال این حکومت گرفتش میگه نیست، شناسنامش رو ازش گرفتن با هزار حیله و بعد بهش میگن بیا اثبات کن که تو یه همچی بچهی به دنیا آوردی. ما میگوییم ما با غم خود میسازیم، خفه میشویم به شرط آنکه قول بدهید پس از این دیگر خبری نیست. یک سال گذشته چشمم به در خشک شد تا کسانی که سال گذشته از دفتر آقای روحانی می اومد، از دفتر آقای لاریجانی می اومدن خونم ها. کسانی که می اومدن هست و نیست ما رو غارت کنند، بیان دوباره سری به ما بزنن و بگن خیالتون راحت باشه، دادخواهیتون رو بکنید، ما دنبال رفع ابهامیم. نبود. من نه از خارجی خط میگیرم نه از کسی دیگری، از خودم خط میگیرم و از تاریخ. من میگویم به هیچ عنوان تا لحظه‌ای که زنده هستم از صدای ریحانه جدا نخواهم شد. من میگویم گلویم گلوی ریحان که پشت میله ها از دوست زیر تیغش دفاع کرد و گفت نه به اعدام. تا روزی که زندم در نه به اعدام نه به شکنجه فعالیت میکنم، اما تنهام. کمک میخوام. کمکم هم این نیست که شما به خطر بیفتید. از شما میخوام تو صف نونوایی که وای میسین، تو مهمونیاتون، تو خریداتون، توی مجالس دوستانتون درباره اعدام و شکنجه صحبت کنید، به خاطر اینکه بسیار جدیه. مادر صلح میبینم اینجا، چقدر سراسر ایران رو تو میچرخی برای نجات آدمایی که زیر تیغند، چقدر سفره گدایی و کاسه گدایی پهن میکنی تا بتونی این قانون رو تغییر بدی. هر چقدر اینها میدوان برای نجات افراد، از اون طرف ماشین اعدام حکم اعدام صادر میکنه. قول میدم اگر سکوت کنیم، اگر در مجالس و مجامعمون درباره اعدام صحبت نکنیم، دهه 1400 با جرمهای واهی توی خونه هاتون اعدامتون کنن. قول بهتون میدم من مرده شما زنده. دلم میخواد برخلاف رسمی که میگن به احترام کسی یک دقیقه سکوت، مایلم با اشاره به این که امام حسین نازنین ما سرور آزادگان حکم و فریضه شرعی مثل حج رو نیمه تمام گذاشت و اتممناها به عش نیمه تمام گذاشت، یک فریضه واجب رو برای آزادگی، برای حق. و من مطمئنم اگر امام حسین اکنون زنده بود برای فرزندان اینها و مادرانی که اینجا نیستن یک دقیقه کف میزد. ازتون میخوام برای کشته شدگان تشکیلاتی داریم که جایی ثبت بشه، نه دفتر و دستکی، به استناد بند ناف فرزندانمون پشت هم هستیم و ما اعلام میکنیم که دادخواهی رو تا لحظه مرگ رها نمیکنیم. بگید لطفا دادخواهی برای خون فرزندانمون رو تا لحظه مرگ رها نمیکنیم. کمک میخواهیم، سر بزنید. پنج شنبه ساعت 11 به بعد روز
ده تا دو
سهر به من گفت 11 تا 2 روزیه که پسر بلند قد و نازنی
من.
پسری که تکیگاه این مادر بوده، مراسم براش داره.
سر به روانم
روبات کریم پیدا میکنیم،
به پسرم ستار بهشتیه. من مادرشم. تا زمانی که زنده باشم صدا ستارم. یا بدونن 3 سال من سرکار ستار میشستم. تمام رو باتکاری میدونم. من صبح ساعت 5 میرم با اینکه ناراحت قلبی دارم. تا میدونم که من ناراحت قلبی دارم. ساعت 5 صبح میرم، ساعت 8 صبح میام بیرون. افتخار میکنم که ستار دارم. کار من صدای ستارم. از چیزی نمیترسم. ترسیم ندارم. من عشق منه. من پرستارم بود شبی که ستار من اشاد به زیر شکنجه کشته شد، مادرش پسترا شیر داد تو خوهرش بودم برم که دواز مشکی به من بیار. فکر نکنی مادر ستار از چیزی میترسه. اگه برادرم اونجا هستن من بگم از بازو دستتون نون بخورین، نه از خونه اینا، نه از خونه اینا. فکر نکنید مادر ستار میترسه. من حاضرم اگه ستار 4 روزه کشته شده، من حاضرم میدون رواد کریم نیم ساعته منو برد بار ببندید. اینا بدونید مادر ستار از هیچی ترسی نداره. اگه بیان خونه منو ببینید با عکس یکیه از در حیات تا خونه. من 3 سال با عکسای ستار زندگی میکنم، با قبرش روزا زندگی میکنم. 2 سال میشستم سر قبرش، 1 سال مرده ها رو افتخاری شستم به احترام ستارم که فکر کردم ستارم به من میدن بشورم، اما صورت شده شده مادرش ندادن. آیا به چی سوالا؟ اگه بچه من گناهکارم بود قانون به تصیل میگرفت. نه یه مأمور. من اون مأمور سه تا یک مالای مشکی تنشه نخواهد بیرون کنن این مشکی از تنم. فکر نکنی من اون مأمور رو نمیخواستم بکشم، میخواستم تو اون بالا ببرم بگم دست نگه داریم، من میبخشم، الان بخشوندم، اما بس بیاد عذرخواهی کن از من. نکی تو هم تو بخشوندم
سمینه.
نه اینطور بگیم
زنده باشم مادر
من مادر بزرگ
لیانم.
صدای شهید مهیفر رو مادران و مادر بزرگ ها از رادیو خیلی شنیدن، خیلی شنیدیم، لذت بردیم، تلخی زندگیش رو بشنوید.
سالها کنارتون بودم، سالها با صدام به شما آرامش دادم، غافل از این که این آرامش شما رو خواب کرد. من میبایست شما رو بیدار میکردم. لعنت به من، من گناهکارم. فکر میکردم تو این دنیای بانفسا جوانای وطنم که بچه های من هستند نیاز به آرامش دارن. بچه های من آگاهی میخواستند که نداشتن. امروز آمدین اینجا به احترام ریحانه، دختری که شرافتش، آبرو و ناموسش رو حاضر نشد
زنده
به یک مشت فاحشه مغزی و روحی بفروشه. ریحانه قابل احترامه، ریحانه نماد یک زن ایرانیه، یک زن آریایی. امروز ریحانه اینجا نخوابیده، اینجا آرزوهای بزرگی به خواب رفته و دفن شده که شاید میتونست برای ایران ما آینده ساز باشه. همه جوانان خوب وطنمون رو به اتهامهای واهی کشتند به خاطر اینکه حکومت کنند. این حکومت دیری نخواهد پایید، سوخت و سوز داره اما دیر و زود نداره.
دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره.
دقیقاً دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. خب کار گوینده توپق زدنه دیگه، من از توپق زدم. در صورت دو روز پیش من پیش امیر ارشد بودم،
سالگرد پسرش.
من و همسرم دو نفری، یک خلوت عاشقانه و ساده. براش گل نبردم، گلاب نپاشیدم، برای اینکه میخواستم برم به باغ گل. تو باغ گل رفتن که گل بردن نداره. برای ریحانم گل نیاوردم، ریحانه خودش گله، یه گل لطیف و شریف. به وجودش افتخار میکنم به عنوان یک زن ایرانی و به مادرش میگم شعله سرتو بالا نگهدار، دخترتو نماد یک دختر شریف ایرانیه. به افتخارش دست بزن.
دل مجروحش رو چیکار کنه؟
ما قاتلان بچه‌مون رو که یکی دوتا نیستن، از اون صدر تا اون زیر.
یعنی حتی اون دکل دزدام، اختلاسچیا، چند صد هزار میلیارد ایوه الناس حساب بلدین، 3000 رو بنویسید، نقطه هاش رو بذارید، حقوق کارمندا رو نگاه کنید. چرا انقدر تبر امام حسین میزنن؟ مگر امام حسین نگفت اگر دین ندارین آزاده باشین؟ این چه آزادگی آخه؟ ملک ویران شده.
بله، حق با شماست. در صورت ما میبخشیم اونها رو.
عزیزم من هیچ کسا نمیبخشم.
به پای چوبه دار نمیبرم.
من نمیبخشم.
ولی مطمئنیم که تواسشون رو باید
نمیبخشم.
به صورت سپاس که به حرفای من گوش کردیم. اینجا اونجا گور ریحانه نیست، اینجا گور آرزوهای ریحانه و آرزوهای شغل است.
ریحانه میبخشه، شما میبخشید، من نمیبخشم. دکر دوست، اختلافچی، دروغگو، حق باز، ایران ویران کنان نمیبخشم. گورستان آباد کنان نمیبخشم. هرگز هرگز خدایا تو شاهد باش، نمیبخشم. هر کسی موی بچه منو کشید، هر کسی بچه‌مو شکنجه کرد، هر کسی به بچه‌م اذیت رساند، هر کسی بچه‌مو گول زد. رفتم از ریحان پرسیدم، گفتم ریحان روزنامه ها، نه روزنامه ها، روزنامه رسالتش اطلاع رسانیه، روزنامه ها نوشتن این مرد سر جانماز بوده. گفت مادر مامانی حرف اونا رو قبول میکنه یا من؟ گفتم من حرف تو رو قبول میکنم. گفت مامانی به مرگ تو دروغه. گفتم از قول تو نوشتن؟ گفت دروغه، دروغه. من اگر فشار زیاد به هم بیاد میگم پدر و مادرم پدر و مادر من نیستن. عزیزم، ریحانم، مطمئنم این جایی. سری شب با هم بودیم، دیشب من نخوابیدم که تو به خوابم بیای. سر به روانم، واقع آرزوهام. عزیزم، دیدی چند بار بهت گفتم دستت درد نکنه؟ دستت خوش، دست خوش، خوب کاری کردی. یک مفسد از زنجیره دزدی، اختلاس، دروغگویی رو به درک واصل کردی. دست مریضان، آفرین. مثل تو باید مادرها تربیت کنن. آفرین. ببخشید که من صدام گرفته، من مریض بودم، ببخشید. از صحبت ریحانم دارم میمیرم، جیگرم آتیش گرفته.
خوش بده به درد دل دیگران. اکرم بگو.
منم یه مادر هستم دلسوخته که 17 ساله بچه من اطلاعات سپاه برای 10 دقیقه برد، 17 ساله به این بر نگردم. حالا به من میگن توی باجویای به بچه های دیگره که دستگیر میکنن میگن سعید رفته خارج از کشور یه جا پنهان شده. من میخوام بدونم این اطلاعاتی ها که اینجا هستن به خاطر نظام، آبروی نظام نره، میتونن برن سعید من هر کجا هست پیدا کنن بیارن تحویل من بدن.
دمشون گرم.
میرن دکر میدوستن.
ولی منو اکرم
تو رو پیدا نمی کنن.
منو اکرم مادر سعید بند 209 سه ماه بند 209 چشم بسته نگرم داشتن، ولی بازم ببرن آتیشم بزنن، من تا سعیدم رو به هم بر نگردونن نمیشینم. تا سعیدهای دیگه، میدونم چی بلا به سر سعید من آوردن، ولی من میخوام سعیدهای دیگه از بین نره. تا زنده ام دادخواهی میکنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. شعر یک معلم، محمد صادق وفایی، برای آموزگار دربند رسول بداغی. دارم از دریچه تو به زندگی نگاه میکنم، دلم آتش میگیرد، هرچه میبینم تنهایی است. بگو راز تو چیست که این همه پای میفشاری برای معنا یافتن؟ حتی به اندازه یک نگاهم سختی و غم راه در تو نمایان نیست. و به دوش می کشی قصه تلخ دست یافتن به آن چیزی که باید داشته باشی. تو را چگونه می توان تصور کرد با این همه فراز، با این همه غرور؟ کدام لنگرگاه و کدام اقیانوس هیبت و سنگینی تو را به جان خواهد پذیرفت؟ من نمیدانم که میلاد تو در کدام پگاه سرفراز بود که این همه آزاد پرواز می کنی. نه، نمیتوانم هم نوعی چون تو بیابم. تو پرواز می کنی و دانه ها را برای گرسنگان چینه می کنی. نام تو خورشید است و پایانی برای تو نیست. ماه و ستارگان را تو نور می بخشی و آزادگیت را به شب که تو را نمی خواهد هدیه می کنی. نام تو رسول است. این پیام بزرگ تو بر گستری شهریاری نمایان است. شاید تو را زندان کردند، ولی پرتوی نورت تا بیکرانها جاری است. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.